و به اینکه تقاضای زیادی برای خرید خودرو بین افراد مختلف وجود داره و اینکه طرح‌های مختلفی هم برای فروش وجود داره، حالا چه خودروهای وارداتی هست چه خودروهای تولید داخل که توسط شرکت‌های خودروساز در قالب طرح‌های مختلف به فروش میرسه. امروز می‌خواستیم خدمت های قالیباف، همکار سابق رسانه‌ای و سخنگوی فعلی وزارت صنعت باشیم. حالا باید توجه داشته باشیم که در حال حاضر در اساس اطلاعاتی که بنده دارم ثبت نام خودروهای وارداتی در بورس کالا شروع شده و حالا قراره تا حداقل تا آخر اسفند ادامه پیدا کنه. کالا این زمینه سوال میپرسیم. از آقای قالیباف به همینطور شرکت های خودروسازی هم اعلام شده که این هفته دو شرکت خودروساز بزرگ شامل سایپا و یا خودرو هستن قراره طرح‌های فروش داشته باشن که حالا ظاهرن هم به صورت قرعه‌کشی نیست و مردم باید پولشون رو بلوکه کنن و بتونن خرید انجام بدن. مشخص
نیست 500 میلیون تومان بعد پول بذارن.
این واسه خودروهای وارداتی هست، ولی برای خودروهای داخلی حالا با اساس طرح‌هایی که هستش در اعلام شده مشخص نشده حالا چه خودروهایی هست و دقیقاً از چه زمانی آغاز میشه و اینکه چقدر مردم باید پول در واقع داشته باشن که احتمالاً باید کل مبلغ رو داشته باشن. بعد از گفتون شرکت
این خودروهای داخلی ثبت نامش از کیه؟
قرار این هفته انجام بشه، ولی ما منتظریم که قالیباف ما این زمان
رو بعد برای گفتن شرایطش همین بود که باید کل پولش رو داشته باشن.
بله باید کل پولش رو داشته باشن، برای اساس تر احتمالا هم یه چند روز قبل هم باید تو حساب وکالتی بلوکه بشه حالا اگه طبق روال ماه قبل باشه.
بعد تحویلش کی میشه مثلا گفتن؟
من تحویلش که نگاه میکردم برنامه های خودروسازی مختلف رو زده بود که تا یک سال، ولی هنوز
یک سال؟
بله تا یک سال. الان
حالا آقای قالیباف هم الان اومدن و آقای قالیباف سلام، وقتتون بخیر.
سلام جناب عسکری، وقت شما بخیر باشه. همینطور سلام عرض میکنم خدمت آقای نژاد رفیعی و شنوندگان عزیز.
آقا ما مزاحم شما نمیشیم، شما و آقای نژاد رفیعی بحثتون رو شروع بکنید در خدمتیم. آقای نژاد رفیعی
سلام میکنم خدمت جناب قالیباف. از روز مبارکتون باشه که آره ما با توجه به اینکه اطلاعیه‌ای از سمت وزارت صنعت وجود داشت مبنی بر عرضه خودروهای خودروسازهای ایرانی در هفته جاری، میخواستم بپرسم دقیقا مشخص شده که خودروسازهای سایپا و ایران خودرو حالا از چه روزی طرح فروش خواهند داشت و چه محصولاتی رو قرار عرضه کنند و اینکه چقدر مردم باید پول آماده داشته باشن تو حسابای وکالتیش؟ در خدمتتون هستیم جناب قالیباف.
بله ببینید، این سامانه یک پارچه فروش خودرو طراحی شده، فعلا داره بحث واردات فروش یا ثبت نام و فروش خودروهای وارداتی رو انجام میده و در همین بستر به زودی فروش خودروهای داخلی هم صورت میگیره. انشاءالله قراره که روز چهارشنبه اطلاعیه عرضه های سنگین خودروسازهای داخلی هم منتشر بشه، اما سازوکار به این صورته که خودروسازهایی که نام بردید، خودروسازهای بزرگ، خودروسازهای خصوصی، تمام تولیداتشون رو بیارن در این سامانه و در معرض فروش قرار بدن و اگر چنانچه تقاضا در سطح عرضه بود که خب مشکلی پیش نمیاد و فی الواقع خودروها تخصیص داده میشه و به فروش میره، اما چنانچه تقاضا بیشتر از عرضه شد، اینجا ما دیگه یک لیست انتظار درست میکنیم برای مثلا فرض فهمید فلان خودرو تارا مثلا، یه لیست انتظار براش درست میکنیم، افرادی که مازاد بر عرضه صورت گرفته در سامانه میمونن در واقع زمانبندی های بعدی خودروشون تحویل داده میشه، یعنی به جای قرعه کشی چنانچه تقاضا بیشتر باشه، ما میریم به سمت چی؟ به سمت لیست انتظار.
درسته. بعد پس با این تفاصیل میتونیم بگیم که این هفته عرضه پس نخواهیم داشت، بخلاف حالا اطلاع قبلی میمونه برای هفته بعد.
دقیقا برای هفته آینده و چهارشنبه اطلاع رسانی جزئیات رو خواهیم کرد. الان اجازه بدید که دیگه چون درگیر حالا هم ما هم جامعه درگیر ثبت نام خودروی وارداتی هستند، ما میتونیم زودتر هم آره انجام بدیم. منتها دیگه
البته آقای قالیب حالا جامعه میگین درگیر خودروی وارداتی هستن، بخشی از جامعه دیگه، یعنی بخش خیلی کمی فکر میکنم. چون بعد 500 میلیون برن بخوابونن اون 500 میلیون رو هر کی که نداره، بالاخره اونم خودشه.
آره، حالا ببینید به هر حال خودروی داخلی هم الان شما دیگه تو همین حدودا باید تهیه بکنید و به هر حال متقاضی خودرو فکرش الان درگیر تصمیم.
آره آخر حالا بعضی خودروهای داخلی هم که میگی مثلا الان آدم تو این سایت های خودروسازی دنیا مثلا میره یه قیمت میگیری با همین دلار 50 خورده یه هم حساب بکنی باز میبینی ارزون تر بعضی از خودرو در میاد.
میشه مثال بزنیم؟
من دیدم تو این فضای مجازی که زده بودم گفتم
یه سری مثال. حالا من الان نمیخوام شما رو تو معذوریت مثال قرار بدم، اما در بیارید این امکانش وجود نداره، چون خودرویی که داره وارد میشه یا از شرکت مادر خریداری میشه مثل خودروهای چینی یا از نمایندگی های منطقه.
نه خودروهای وارداتی رو نمیگم، خودروهای داخلی رو دارم میگم.
آها خب،
یعنی مثلا قیمت باز کارخونه و بازار اینقدر مثلا تفاوت داره الان هستن دیگه. مثلا دوستان میگم بعضی دیدیم که مثلا ثبت نام کردن خودرو، بعد میگه ما ثبت نام کردیم الان قیمتش تو بازار آزاد مثلا 2.5 برابر یا 2 برابر 1.5 برابر شده. یعنی طرف ثبت نام
آزاد خودروه. آره
بله، یعنی طرف همینجوری ثبت نام کرده سود کرده. یعنی چه
بله بله.
چه شغلی میتونسته بره سراغش که مثلا 700 میلیون سود بکنه تو چه عرض چند ماه؟
خب میتونسته بره مثلا دلار و سکه بخره، درسته؟
حالا بالاخره هیچ کدوم به سمت تولید نمیره دیگه.
نه آره، منظور میگید چه شغلی میتونسته مثلا شما 3 روز یا 4 روز پیش سهام میخریدید الان پولتون 70% رفته بود دوش.
حالا سهام خب ریزشش هم هست دیگه، دیدین که مثلا قرمز میشه.
دارم مثال میزنم این اتفاقات. حالا من نکتم اینه، ببینید خود رو در بازار آزاد خیلی تبعیت میکنه از قیمتهای غیر رسمی دلار. ما الان قیمت رسمی دلارمون در سامانه مبادله طلا و ارز تعیین میشه، قیمت معقولی هم هست، یعنی حالا امروز دیدید دیگه 42 تومن و حوالش هم احتمالاً کمتر خواهد شد، قیمت حالا واقعیه. اما وقتی یکی میخواد بره از بازار آزاد، که من دیگه بعید میدونم کسی الان بره از بازار آزاد خود رو بخره، ولی تایید میکنن که قیمت سازی اونجا صورت میگیره با دلار چقدر؟ دلار 57 تومن. خب الان این دلار 57 تومن کجای معاملات اقتصادی کشوره که مثلا بخواد خود رو بر اساس اون قیمت گذاری بشه؟ ولی این اتفاق میفته به هر حال. نکته اینجا
با توجه به اینکه تو طرح فعلی من نگاه میکردم بیشتر همه خودرو چینی بودن، خب تو آینده از کشورهای دیگه هم مسئولات مثلا
کره‌ای
ژاپنی هم
عرضه
داشته باشیم؟
آقای نجات‌رفی از تمام خودروها میتونه بیاد، کما اینکه بجز حالا برندهای چینی، کره‌ای، ژاپنی و برندهای اروپایی و بجز آمریکایی دیگه ما میتونیم بقیه را هم داشته باشیم.
الان میان اونا اون بجز ها؟
بله 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 میان، منتها مثلا ممکنه که تعدادشون کمتر باشه، ولی تمام خودروها، حالا خودروهایی که میگم مثلا از کشورهایی که اسم بردم عرضه خواهد شد.
کمتر اومدنش هم که آقای دکتر قالیباف میگه خودش باعث حالا افزایش
کمتر شدن،
کمتر اومدنش باعث افزایش قیمتش میشه.
ببین آقای نژاد‌رفی، ما هدفمون چی بود؟ هدفمون خودروی اقتصادی بود، درسته؟
بله همینطور.
خودروی اقتصادی تعریفش تو دنیا اینه که مثلا زیر 10,000 یورو باشه دیگه. بنابراین تمرکز ما روی این دامنه از قیمته، یعنی کمتر از 10,000 تا. تازه همین 10,000 تا رو هم ما وقتی میاییم که در دنیا خودروی اقتصادیه، وقتی میاییم تبدیل به ریال میکنیم، میبینیم که از عهده پرداخت مثلا هفت و دهک ما خارج میشه و این دیگه واقعا تقصیر ما نیست. یعنی ما پودروی اقتصادی آوردیم ولی خب قیمت تبدیلش به ریال یه قیمتی میشه که دیگه واقعا اقتصادی محسوب نمیشه. اینو دیگه واقعا وزارت سمت نواجب ده. حالا ارزم اینه که علت این که اون خودروها کمتره گرون بودنشه. ما میخواییم بیشتر خودروهای آره اینجوری باشه. در خدمت
زمانش مشخص شده جان قالیباف که قراره چه زمانی مثلا از کشورهای دیگه هم خودرو عرضه بشه به غیر از چین؟ تو
سه ماه هست آقای نجات رفیع من با شما دارم صحبت میکنم.
آره. بله 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 آقای نجات
رفیع هست. آقای نفر قبلی من نبودم که سوال کنم. ولی بله من در خدمت هستم. حالا میبود که خودروهای
فقط ما 30 ثانیه دیگه آقای نجات فله آقای
توی به چه زمانی عرضه قرار بشه؟ این بود فقط
عمدتاً سه ماهه هست آقای عسکری. آقای نجات رفیع عمدتاً سه ماهه هست.
یعنی سه ماه سال آینده قرار خودروهای غیر چینی هم
آره دیگه آره دقیقاً میشه سه ماه رو حساب بکنید موقع تحویل شاید هم زودتر. حالا
خیلی متشکرم از دو بزرگ. فقط آقای قالیباف یه نکته، این خودروهای داخلی که ثبت نام میشه زمان تحویلش گفتن کیه؟
3 تا 1 سال با توجه به حالا لیست انتظار و مقدار تقاضا و شرایطی که پیش میاد از 3 ماه تا 1 سال هست.
بله خیلی ممنون، خسته نباشید. متشکرم آقای قالیباف، خیلی ممنونم آقای نجات فلاح.
سلامت باشین، خواهش می‌کنم.
بله گفتگوی آقای نجات رفیعی خبرنگار خبرگزاری تسنیم و جامعه دکتر امید قالیباف سخنگوی وزارت سمت رو با هم شنیدیم در خصوص وضعیت و اطلاعات عرضه خودرو در پایان سال، که باز ما تأکید میکنیم که با این روند فکر نمیکنیم شاهد کاهش قیمت باشیم.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13 رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دانست. رویداد
وقت بخیر، همچنان با رویداد در خدمت شما هستیم. اروپا چند نهاد ایرانی رو تحریم کرد و در خدمت آقای رشیدی هستیم، خبرنگار محترم روزنامه جامع جمع. آقای رشیدی سلام، وقت بخیر.
عرض سلام و ظهر بخیر خدمت شما شنوندگان خوب برنامه رویداد. فکر کنم در خدمت آقای محمد رضا فرغانی از
بله آقای فرغانی هم هست. بله آقای فرغانی هم تشریف آوردن. این شما و این هم جناب آقای فرغانی با موضوع اروپا و تحریم نهادهای ایرانی. آقای فرغانی سلام، در خدمت شما هستیم. آقای رشیدی بفرمایید.
در خدمت شما آقای فرغانی سلام عرض می‌کنم خدمت.
سلام علیکم رحمت شما مجری محترم و همینطور شنوندگان عزیز این برنامه سلام عرض می‌کنم. یاد شعبانی ایران تبریک عرض می‌کنم.
بله متشکرم. همونطور که آقای عسکری فرمودند اتحادیه اروپا تعدادی از بخش‌ها و واحدهای سپاه پاسداران رو از جمله نیروی هوای فضا و سازمان جهاد خودکفایی رو تحریم کرده که ما این رو در پی اتفاقات اخیر میتونیم تحلیل بکنیم که چندی پیش تصمیم گرفتن که سپاه رو به عنوان یک گروه تروریستی معرفی بکنن که خب عقب نشینی اونها رو بعد از مدتی دیدیم. اساساً مهمترین سوال در ذهن مخاطبین این هست که این تحریم ها با تحریم های عمومی کشور چه تفاوتی داره و احیانا در این سالها که نهادهای نظامیمون با تحریم روبرو شدن این تحریم ها کارکردی داشته یا نه؟
همونطور که شما اشاره کردین اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی به ویژه سه کشور عمده اروپا انگلیس، آلمان و فرانسه شدیداً به دنبال این هستن که جمهوری اسلامی ایران رو به عنوان یک کشور متخاصم خودشون در بیارن و تحریم هایی رو علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال بکنن. در این بین سپاه پاسداران به عنوان نیروی نظامی رسمی جمهوری اسلامی ایران رو هدف اصلی خودشون قرار دادن، چرا که با توجه به پیشرفت های نظامی و دستاوردهای فنی و تکنولوژیکی بسیار قابل توجه و گسترده سپاه در ساخت و تولید انواع و اقسام سلاح‌های زمینی، هوایی، دریایی و موشکی و همینطور پهپادی، به ویژه به شدیدن اونها رو به تکاپو انداخته و به شدت اونها از این مسئله در حراس هستند. علت حراس اونها و دهشتی که ایجاد شده برای اونها این هستش که اونها معتقدن به دروغ و با تبلیغات و شانتاج زیاد اعلام میکنن که جمهوری اسلامی ایران در جنگ اوکراین از روسیه حمایت میکنه و با جمهوری اسلامی با ارائه پهپادها و همینطور موشک های خودش به روسیه در جنگ علیه اوکراین در واقع اروپا رو هدف قرار داده و به دنبال این اخبار دروغ و کذب و جعلی که درست کردن و پخش کردن اصطلاحا میگن خودشون هم باورشون شده و به همین جهت از اونجایی که نسبت به جمهوری اسلامی کینه دارن این رو مد نظر قرار داده و تحریم هایی رو علیه ایران و به ویژه سپاه پاسداران اعمال کردن. اونها به دنبال تحریم کلی سپاه بودن به عنوان نیروی نظامی، در حالی که این برخلاف منشور سازمان ملل و برخلاف تمامی قوانین و حقوق بین‌المللی میباشد، چون سپاه یک نیروی کاملا نظامی و رسمیه و رسمی در چارچوب قانون اساسی کشور ایران هست. به همین جهت بعد از ناکامی در تحریم سپاه، در تحریم کلی سپاه، به تحریم بخش هایی از سپاه روی آوردن و بخش اون رو دارن تحریم میکنن، در حالی که همه میدونن و اروپایی خودشون هم از آن دارن به این که اروپا بسیار آسیب پذیرتر و ناتوانتر از آن هستش که بتواند در برابر قدرت و توان جمهوری اسلامی ایران در بخش های مختلف، به ویژه بخش های اقتصادی و نظامی مقاومت بکنه. با آمریکا فرق میکنه، اروپا آسیب پذیرتر هست و جمهوری اسلامی ایران اهرم های بسیار قوی و قدرتمندی رو علیه اروپا در صورتی که بخواد ادامه بده به این اقدامات خصمانه خودش در اختیار داره.
جناب فرغانی، خب کل کشور سال هاست با این تحریم ها دست و پنجه نرم میکنه و خب سپاه هم جدا نبوده از این مجموعه. با این حال این همه پیشرفت ما در روند خودکفایی سپاه میبینیم، مخصوصا در نیروی هوافضا که در این تحریم ها قرار گرفته، خب خیلی پیشرفت های عمده ای در بحث موشکی و در بحث هوافضا میبینیم. اساسا وقتی اروپا میبینه و بهش ثابت میشه که این تحریم ها کار کردی نداره، چرا دوباره خودش دوباره به این بازی میکنه؟
ببین، اساسا تحریم ها در مورد جمهوری اسلامی ایران طی این 40 سال گذشته که ابتدا از سوی آمریکا شروع شد و روز به روز هم افزایش پیدا کرد و گسترده شد، نشون داد که این تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی هیچ گونه کارکرد مثبتی برای اونها نداشته، بلکه برعکس در چارچوب همین تحریم‌ها جمهوری اسلامی ایران تونسته از این موقعیت به نحو احسن استفاده بکنه و با اتکاء به نیروهای جوان و خلاق و علما و دانشمندان بزرگ خودش توانسته به پیشرفت‌ها و تکنولوژی‌های بالایی دست پیدا بکنه. پیشرفتی که امروز ما در جمهوری اسلامی ایران شاهد هستیم که به نوعی باعث انگشت به دندان شدن کشورهای اروپایی و غربی و آمریکا شده، در واقع در چارچوب همین موضوع قابل تحلیل هست. اما با همه این وضع احوال، از اونجایی که دشمن فکر میکنه، به ویژه آمریکا و اروپا فکر میکنن که تحریم ها میتواند جمهوری اسلامی ایران رو از پا بندازه و مؤثر باشه به نفع اونها، همچنان بر این تبل میان تهی خودشون دارن مینوازن و در حالی که عملا جمهوری اسلامی ایران ثابت کرده که برخلاف بسیاری از کشورها یا تقریبا تمامی کشورهایی که تحت تحریم قرار گرفته بودن سوی آمریکا و غرب، که نهایتا به ضعف و شکست و نابودی نظام سیاسی اونها منجر شده، اما جمهوری اسلامی ایران همچنان قدرتمندانه و با کمال توانایی در مبارزه با این تحریم ها همچنان به پیش میره. اگرچه ما نمونه های دیگری هم داریم که شاهد بودیم که کشورهای تحت تحریم آمریکا بودن و آمریکا در و غرب در رسیدن به اهداف خودش ناکامون، مثل کوبا، کشوری مثل کوبا که پیش از جمهوری اسلامی ایران تحت تحریم آمریکا قرار گرفت، اما امروز همچنان کوبا به موجودیت خودش و با همون نظام سیاسی خودش داره ادامه میده و همینطور کشور کره شمالی هست که اون هم شدیداً از جوانب مختلف تقریبا به صورت کامل
ممنونم آقای،
اما کار به جایی نبردن.
خیلی متشکرم از آقای رشیدی، خبرنگار محترم روزنامه جامعه جهان، و آقای محمدرضا فرغانی از دیپلمات با سابقه کشورمون. خداحافظی میکنم با دو بزرگ بار.
متشکرم، روزتون بخیر.
خداحافظتون باشه.
من هم تشکر میکنم از شما و خدا شما رو به خدای بزرگ بسپارم.
زنده باشین. ساعت 13:20 دقیقه است، همچنان با شما هستیم با برنامه رویداد رادیو گفتگو.
گفتگوی ویژه
بله، این روزها خبر حکم صدور حکم اعدام برای سرکرده گروهک تروریستی تندر منتشر شده و واکنش کشورهای غربی رو داشتیم. حالا همیشه این واکنش رو داشتن که از گروهای تروریستی اونها حمایت میکنن. میخوام گفتگو بکنم با سرکار خانم مریم سعیدی، مادر شهید راضی کشاورز که در انفجار حادثه تروریستی در حسینیه سعید الشهدای شیراز در سال 1387 به شهادت رسیدن. خانم سعیدی سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، وقت شما هم بخیر باشه انشاءالله.
زنده باشین. شهید شما چند ساله بودن در روز حادثه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، شهید راضی کشاورز 16 سالشون بود.
16 سالشون بود، خدا رحمتشون کنه. خب الان این حکم صادر شده، نظر شما چیه؟ و کشورهای اروپایی هم خب الان موضع گرفتن و دارن از این فرد حمایت میکنن. میخوام نظر شما رو بدونم به عنوان کسی که خب یک عزیز خودش رو در این حادثه تروریستی از دست داده.
والا الان ما 14 ساله که نه تنها من، 14 تا خانواده دیگه در داغ فرزندانمون، عزیزانمون، بالاخره خیلی بهمون سخت گذشته و حتی پدر مادرای از عزیزان که الان دیگه در قید حیات نیستن.
بله.
خب این ملعون، این وطن فروش خائن جمشید شارمد با این عمل وحشیانه که انجام داده و ادعا داره که طرفدار مردم ایرانه، حالا میخوان به اصطلاح با عملیات‌های نظامی و چه می‌دونم مسلحانه به مردم ایران آزادی بدن، ادعای حقوق بشر دارن، ادعای مردم دوستی و نو دوستی دارن، ولی خب با این کاراشون ثابت کردن که دقیقاً مخالف این صحبتشون دارن عمل میکنن و حالا طرف صحبت ما کسایی هستن و دولت‌هایی هستن که از این فرد حالا حیوان صفت که نمیشه بگی، باید بگی شیطان صفت، حمایت میکنن، مثل کشورهای مثل آلمان، فرانسه و در رأسشون آمریکای جنایتکار. ما تقاضای اشد مجازات رو داریم برای این ملعون، هرچند که برای ما فرقی نمیکنه حالا این اعدام بشه یا نشه، این قد بیچاره و حقیره که همین که به هموطنان خودش خیانت کرده به نظر من بالاترین بدبختی و شقاوت رو براش داره، ولی خب برای این که درس عبرتی بشه برای اونایی که حمایت میکنن از این فرد و تو مسیر این فرد هستن، مثل حالا فرد حقیری مثل مسیح علی نژاد یا سلبریتی هایی که دفاع میکنن از بنده خدا، باید این اعدام بشه، به سزای اعمالش برسه که فکر نکنه دیگه هر کاری دلشون خواست بکنن و دست کسی به گفته خودشون توی طبقه دهم ساختمان FBI هستن، هیچ کس دستش به من نمیرسه. انشالله ایشون به سزای اعمالش برسه، حکم اعدام عملی بشه انشالله، و تقاضای ما اینه که اگر حالا امکان داره در محل حسینی سعید و شهدای شیراز این اعدام انجام بشه که شاید تسلای باشه بر دل داغدار خانواده ها و عبرتی باشه برای کسانی امثال ایشون.
خیلی ممنونم سرکار خانم سعیدی، خیلی متشکرم.
من سعدی هستم.
الو الو
الو، من سعدی هستم.
سعدی عذرخواهی میکنم، عذرخواهی میکنم. و باز خدا رحمت کنه شهیده شما رو. و واقعا داغ سخت، 14 سال گذشته و معلومه که همچنان این داغ خاموش شدنی نیستش. خیلی متشکرم، خدا نگهدار.
شهدا زیاد رفتنی نیستن، نمیشه بگی شهدا داغ به دل آدم میذارن. شهادت افتخاریه، یعنی قله سعادت به نظر من شهادت. و الحمدلله که بچه های ما عاقبت به خیر شدن و بدا به حال کسایی که به انسانیت، به بشریت، مخصوصا به هموطنهای خودشون، فردی مثل جمشید شارمد به هموطنهای خودش خیانت بکنه.
زنده باشین، خیلی متشکرم.
همه شهدا شاد باشه
انشاءالله
که با رهبری رهبر عزیزمون و الگو برداری از شهید عزیزی مثل حاج قاسم، انشاءالله هممون به زودی زود در رکاب عزیز فاطمه انشاءالله ظهور رو ببینیم.
انشاءالله، خیلی متشکرم، خدا حافظتون باشه.
ممنون، تشکر، خدا نگهدارتون.
خیلی ممنون که فصل جدید برنامه رویداد رو با هم شنیدیم و همراه ما بودین. موضوعاتی که فکر میکنین رو حتما برای ما ارسال بفرمایین. 301035 سامان پیامکی رادیو گفتگوی که میتونین با ما همراه باشین. تا روز بعد، خدا نگهدار.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزه گردهایی
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iransada.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
شما بخش اول برنامه‌های رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو میشنوید. در بخش اول برنامه ها از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها آخرین برنامه رو تقدیمتون میکنیم با عنوان گفتگوی اجتماعی که این برنامه تا حدود ساعت 14:25 ادامه خواهد داشت. از شما دعوت میکنم با همکارانم همراه باشید.